رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. بعد از حمله هزاران اعتراضگر به اقامتگاه رسمی شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش، او استعفا داد است. شیخ حسینه 15 سال در این منصب کار کرد. مقامات انتظامی و وزارت کارهای خارجه بنگلادش خبر را روز 5 آوگوست تصدیق کردند. بنا به گزارش ها شیخ حسینه فعلا کشورش را ترک کرده، گویا به هندوستان رفته است. گزارش کامل در این باره در ادامه برنامه پخش می شود. انجمن آزاد اندیشان تاجیک، سازمان گروهی از مخالفان حکومت، گفته است جامعه تاجیکستان به نیروی سیاسی سکولار یا دنیوی نیاز دارد. نیرویی که به گفته رهبران این سازمان به دستر قدرت رفتن رژیم خودکامه کنونی بتواند دولت آزاد دموکراتی و دنیوی تأسیس دهد. خلاصه شورای رهبری انجمن آزاد اندیشان تاجیک روز 5 آوگوست اعلان شد. این شورا از 5 نفر عبارت است. تیمور ورقی، یک عضو انجمن، انگیزه چنین اظهارات را به آن وابسته دانست که در تاجیکستان نیروهای دموکراتیک کاملا شکست داده شدند. طبق قانون اساسی تاجیکستان دولت حقوق بنیاد و آزاد و دموکراتی است، ولی سالهای اخیر کشور و سازمانهای غربی دوشنبه را به سرکوب دیگراندشان و محدود کردن آزادیهای بنیادی آدمان تنقید میکنند. انجمن آزاد اندیشان تاجیک در سال 2015 در اروپا تاسیس شده، عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت است. در حالی که بخش اساسی ائتلاف را حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل میدهد، انجمن آزاد اندیشان تاجیک میگوید که مؤسسانش نمایندگان تمام قشرهای جامعه از شخصان دین محور تا سکولیار و اتئیست هستند. حکومت تاجیکستان در سال 2015 اکثر حزب و سازمانهای مخالف را بست. برخی نمایندگان این سازمانها به مدت طولانی در کشور زندانی شده، قسمی در اروپا، روسیه و دولتهای دیگر پناهگاه یافتند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا خبر داد که وزیر دفاع این کشور لوید آستین روز 4 آوگوست با همتای اسرائیلیش یوف گالانت صحبت کرد. آستین حمایت آهنین ایالات متحده را از تل اویو در صورت حمله نقارگیرانه یا انتقام جویانه ایران بیان داشته است. وزارت دفاع آمریکا گفت دو طرف اینچنین بهبود حفاظت از نیروها، تحکیم قابلیت دفاعی اسرائیل و پیشگیری از تنش‌ها در منطقه بررسی کردند. به اطلاع منبع، لوید آستین همچنین از آتش بس در نوار غزه و از توافق برای آزادی گروگان‌های باقی‌مانده اسرائیل از دست حماس پشتیبانی کرده است. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. جنگ در غزه از ماه اکتبر سال 2023 ادامه دارد. در مورد شدت گرفتن وضع در خاورمیانه گزارش داریم که در ادامه برنامه خواهید شنید. از زمان اعتراض‌های سال 2020 در بلاروس زیاد از 50,000 بلاروسی با دلیل‌های سیاسی دستگیر شدند. این آمار را مرکز حقوق انسانی وسنا حساب کرده است. لیانید سودالینکو، مسئول این تشکیلات، گفته است که در حال حاضر نسبت به قریب 5,500 کس در بلاروس با سبب و عامل‌های سیاسی پرونده جنایی گشادند. ماه آوگوست سال 2020 بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات در بلاروس که پرزیدنت خودکامه الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اعتراض‌های عمومی در این کشور همپیمان روسیه سر زد. معترضان استعفای لوکاشنکو و برگزاری انتخابات نو را طلب کردند. به اطلاع حامیان حقوق، در نتیجه سرکوب اعتراضها کمش 8 کس کشته شد. مقامات بلاروس به ضد مخالفان حکومت صدها پرونده جنایی باز کرده، چند راهبری مخالفان را زندانی کردند. در نتیجه اعتراض‌ها علیه مهاجران در بریتانیا که روز 3 آوگوست به بی‌نظمی‌ها در سراسر این کشور پیچید، 10 نفر دستگیر شدند. بی‌نظمی در شهرهای لیورپول، بریستول، منچستر و بلفاست و دیگران صورت گرفته است. شرکت‌داران بی‌ترتیبی‌ها فروشگاه‌ها را آتش زده، به ماموران پلیس حمله کردند. سروزیر بریتانیا به ماموران پلیس وعده داد است که حکومت این کشور از چاره‌های ضد افراط‌گرایانه که تلاش دارند بدبینی را برانگیزند حمایت کامل خواهد کرد. روز 29 ایول به استودیوی قصیه در ساوت پورت بریتانیا حمله صورت گرفت. در نتیجه 3 دختر کشته و تقریبا 10 کس با ضرب کارد زخمی شدند. در رابطه با این حادثه نورسی 17 ساله دستگیر و حبس گشت. اعتراض های بریتانیا بعد آن به بی‌ترتیبی پیچید که در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که به کودکان یک مهاجر تندگرای مسلمان حمله کرده است. پلیس این ادعا را رد کرد و گفت که گمانبر در بریتانیا تولد شده، والدینش زاده روانده هستند. و مشزنی 25 ساله تاجیک دولت بولتایف در بازی های تابستانه المپی در شهر پاریس یا پاریژ فرانسه در مسابقات باکس در وزن تا 92 کیلو مدال برنزی گرفت و روز 4 آگوست در دور نیمه نهایی از مشزنی ازبکستان لذیذ بیگ ملاجانوف شکست خورد و از حق شرکت در دور نهایی محروم گشت. دولت بولتایف بعد از 12 سال دستاورد موزونه 4 و را در بازی های المپی تکرار کرد. موزونه 4 و در المپیاد لندن در سال 2012 در وزن تا 60 کیلو میانی زنان با نشانی برنجی سرفراز شده بود. به این ترتیب در بازی های 33 تابستانه المپی در فرانسه از 14 ورزشکار تاجیک تا حالا 3 نفر آنها صاحب مدال شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت بهار
درو اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گازی مویه که قسمت زیادی ماشین های تاجیکستان با آن حرکت میکنند در دو هفته اخیر در دوشنبه کمچین شده، دیگر بار نرخ آن بالا رفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. سفرعلی قربانزاده معاون رئیس خدمات ضدانحصاری تاجیکستان روز 31 ایول در نشست مطبوعاتی در دوشنبه افزایش بهای گاز مایع موقتی دانست و به عوامل موسمی پیوند داد.
اون چیزی که گفتیم 94 از 2 فویزش از جمهوری قزاقستان با جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شود، یعنی هر اون چیزی که از بیرون وارد کرده می شود البته تغییری در بازار با مشاهده خواهد رسید، یعنی با نظر داشته همون تغییری کانکتور بازار در بازارهای جهانی و منطقوی.
اگر دو هفته پیش یک لیتر گاز مایع را در دوشنبه تا 7.60 درهم می‌فروختند، حالا تا 7.20 درهم بالا رفته است. فاضل جان فتولایف اقتصاددان تاجیک یک سبب گرانی گاز مایع را به آن وابسته دانست که نام شرکت‌های واردکننده سوزش‌واری از امتیاز و سبکی‌ها بهره مندند.
شما مقامات زیردینی سوری مو علیه استخراج کننده گاز مایع یگان چوره ضروری اندیشیده نمی‌تواند. تاجیکستان در سطح حکومت می‌تواند جات مود با قزاقستان و از اونها همچون یک درخواست کنند که برای تاجیکستان یک بنخ معینی پاستر همچون یک شریک نزدیک با تاجیکستان گاز مایع پیشکش به فروش داده شود.
به نظر او نابرابری در دریافت امتیازها باعث شده است که رقابت میان همه شرکت های وارد کننده گاز به نظر نمی رسد. دیگر عقیده این است که رقابت ناسالم میان شرکت های وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان سبب جهش های ناگهانی نرخ گاز و بنزین می شود. در این میان ساکنان به خصوص راننده های تاکسی نگرانند که بالاروی قیمت گاز بیشتر به جیب آنها ضربه می زند. فیروز کریموف راننده تاکسی به رادیو آزادی گفت:
نرخ که ایواز نمی شود. برای که طرف هم شرکت طرف ویو یک خل موندگی مسول که مسول همی مودا جبر می شود.
هر گونه تغییرات در نرخ مواد سوخت به خصوص گاز و بنزین به جیب مردم تاجیکستان تاثیر میرساند، چون بالاروی نرخ سوزشواری به نرخ دیگر مال و محصولات به تاثیر نمیماند. در تاجیکستان 14 شرکتی وارد کننده گاز مایع است، ولی نمایندگان چنین شرکت ها نمیخواهند آشکارا درباره سبب و عامل های افزایش نرخ صحبت کنند. تاجیکستان در نیم سال گذشته از خارجه بیشتر از 200 هزار تن گاز مایع وارد کرده است و 90 درصد آن هم از قزاقستان آمده است. بقیه را از روسیه و ازبکستان میارند، چون در خود کشور گاز مایع استحصال نمیشود. به اطلاع رسمی حجم واردات گاز مایع نسبت به نیم سال گذشته بیشتر از 12 هزار تن کم شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش به نقل از منبع‌های آگاه نوشته است که ایران تلاش‌های آمریکا و کشورهای عربی را برای کاهش واکنش به ترور اسماعیل هنیه رد کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. این روزنامه آمریکایی با اشاره به سفر ایمن اسفدی وزیر کارهای خارجی اردن به تهران میگوید مقام های ایرانی در این ملاقات با دیپلمات های عرب گفتند برایشان مهم نیست که جنگ بشود. این تاکید مقام های جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست های منطقه‌ای و جهانی برای کاهش واکنش ایران به کشته شدن اسماعیل هنیه مطرح شده است. مقامات ایرانی از قطعی و حتمی بودن پاسخ به اسرائیل سخن می گویند. وال استریت جورنال با نقل از منبع‌های آگاه در این ماجرا نوشته است که امریکا از کشورهای اروپایی و متحدان خود خواسته است تا از تهران بخواهند تنش‌ها را افزایش ندهد. در این پیام واشنگتن به تهران هشدار داده است که هر حمله از سوی ایران با پاسخ متقابل روبرو خواهد شد. همچنین امریکا تاکید کرده است خویشتنداری تهران میتواند امیدها برای بهبود رابطه ها با غرب را که از شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان بود افزایش دهد. ایالات متحده امریکا با عنوان بخشی از پیام‌های خود همچنین به تهران گفته است که اسرائیل را نیز برای کاهش تنش تحت فشار قرار داده است. صبح 31 ایول اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس که برای اشتراک در مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان پرزیدنت نو ایران به تهران سفر کرده بود در محل اقامتش کشته شد. در حالی که رسانه‌های آمریکایی به نقل از منبع‌های خود از جابجایی بم در محل اقامت هنیه خبر می‌دهند، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخورد یک پرتاب شده به بنا باعث کشته شدن این مقام بلندپایه‌ای حماس شده است. هرچند مقام‌های ایرانی از حتمی بودن پاسخ به کشته شدن هنیه گفتند، اما هنوز مشخص نیست زمان و سطح این پاسخ چگونه خواهد بود. ماه اپریل سال جاری ایران در پاسخ به حمله موشکی به کنسولگری خود در دمشق که به کشته شدن چند فرماندهی بلندپایه سپاه پاسداران انجامید، نزدیک به 300 پهپاد و موشک ها را روانه اسرائیل کرد. اما اسرائیل با کمک متحدان خود از جمله آمریکا و بریتانیا بیشتر این موشک ها و پهپاد ها را رهگیری و سرنگون کرد. در آن زمان اردن هم به اسرائیل برای خونسا کردن این حمله ها کمک کرده بود. ایمن اسفدی وزیر امور خارجه اردن هفته گذشته در خصوص احتمال گسترش جنگ منطقه‌ای گفته بود که اردن اجازت نخواهد داد این کشور به میدان جنگ تبدیل شود. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که این کشور آمادگی دارد به هر تجاوز پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو همچنین در بخش دیگری از سخنرانی‌های در کابینه حکومت اسرائیل گفت ما در حال حاضر در یک جنگ چند جانبه با ایران و نیروهای مورد پشتیبانی آن هستیم و برای هر سناریوی چی دفاعی و چی تهاجمی آمادگی داریم. ایران و حماس اسرائیل را مسئول کشتن هنیه دانستند، اما تل اویو طبق سیاست معمول خود در این رابطه اظهار نظر نکرده است. نشریه آمریکایی وال استریت جورنال همچنین به نقل از افرادی که با این ماجرا آشنایی دارند خبر داده است که چندین مقام امنیتی در ایران تا کنون در پیوند به تروری هنیه بازجویی شدند. در حمله ماه اپریل ایران به اسرائیل، مقام های جمهوری اسلامی ساعتها پیش از انجام عملیات با فرستادن پیام های به طور غیر مستقیم اسرائیل و متحدان این کشور را از انجام عملیات آگاه کرده بود و در نتیجه بیشتری پرتاب ها پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون شدند. اما این بار ایران از ایرای هشدارهای دقیق که به کاهش تاثیر هر گونه حمله کمک میکند خودداری کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
پنجاه زاده تاجیکستان که روزی 3 ایول با هواپیمای شرکت ناردوین ایرلاینز از باختر به مسکو رفتن ادعا دارند که مقامات روسیه آنها را از 20 تا 25 سال از حق درآمدن به این کشور محروم کردند. این افراد روزی 31 ایول به رادیو آزادی گفتند که در فرودگاه شریمتو هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان می باشند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنا به عکس‌های فرستاده مسافران آنها روی کرسی ها نشستند و در همونجا میخوابن. یکی از مسافران گفت بعد از تفتیش شناسنامه و تلفن هایمون گفتن که شما برای روسیه خطرناک هستید. این مصاحب ما که به دلیل امنیتی نامش نوشته نمی شود گفت مقامات روسیه مسافران نسبتاً کلانسال و دارای شناسنامه روسی را اجازه درآمدن داده، اساساً جوان ها را برگرداندند. تلفن مرا به حضور خودم کفتکوب کردند. سپس نشان دادند که گویا در تلفن من یک نوار مربوط به داعش بازنشر شده است. گفتم که در تلفن من اصلا این نوار نبود. پلیس در پاسپورت من مهر اخراج زد، برای 25 سال نقل کرد. مسافران میگویند با کنسولگری و سفارت تاجیکستان در مسکو تماس گرفته برای حل دشواری مدد خواستند. تلاشای ما برای تماس با نمایندگی رسمی تاجیکستان در مسکو نتیجه نداد. در کنسولگری نیز با زنگ های ما پاسخ ندادند. یک از مسافران روز 1 آگوست گفت ماموران فرودگاه شریمیتو بر اساس یک رویخط آنها را دعوت نموده، آب و خوراک داده و وعده دادند که به زودی به تاجیکستان میفرستند. در 6 ماه سال روان از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج یا دیپورت کرده شدند. این آمار را حبیب الله نظرزاده، مدیر آژانسی هوانوردی، روز 24 ایول در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه به زبان آورد و سبب را مشکل حجت نامید، نه مسئله سیاسی. بعد از 20 ایون امسال شکایت مهاجران تاجیک درباره دشوار شدن در آمدن به خاک روسیه افزوده است. روز 8 ایول 59 شهروند تاجیکستان را از فرودگاه شریمیتو به شهر باختر بازپس فرستادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پس از آن که هزاران اعتراضگر به اقامتگاه رسمی شیخ حسینه نخست وزیری بنگلادش حمله کردند، او استعفا داد. شیخ حسینه 15 سال اخیر نخست وزیری بنگلادش بود. طبق گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این خبر روز دوشنبه از سوی مقامات نظامی و وزارت کارهای خارجه بنگلادش تصدیق شد. من شهلای عبدالله در این باره گزارش می‌دهم. خبرگزاری ریترز میگوید که شیخ حسینه با چرخبال از اقامتگاه خود فرار کرده و خاک بنگلادش را ترک کرده است. شبکه تلویزیونی CNN با نقل از مقام‌های نظامی گزارش داده است که او وارد خاک هند شده است. طبق گزارش ها هزاران نفر روز دوشنبه پس از چند هفته اعتراض های خشونت آمیز و درگیری با نیروهای امنیتی وارد قرارگاه رسمی شیخ حسینه در دکه شدند. در اعتراض های یک ماه اخیر این کشور بیش از 300 نفر کشته شدند. فرمانده ارتش بنگلادش بلافاصله اعلام کرد که پس از استعفای نخست وزیر و فرار او از پایتخت، حکومت موقتی تشکیل خواهد شد. او در سخنرانی تلویزیونی خود با تصدیق استعفای نخست وزیر گفت ما یک حکومت موقتی تشکیل خواهیم داد. اعتراض های دانشجویان در بنگلادش حدود یک ماه قبل آغاز شد. این تظاهرات خشونت آمیز علیه سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی آغاز شد. این سهمیه بندی ها به استخدام زنان، افراد ساکن منطقه های توسعه یافته و دیگر گروه های محروم برتری می دهد. اما بحث برانگیزترین بخش این قانون اختصاصی 30% از منصب ها با فرزندان قربانیان جنگ بنگلادش علیه پاکستان در سال 1971 است. این قانون در سال 1972 از سوی رهبری استقلال بنگلادش شیخ مجیب الرحمن پدر شیخ حسینه ارائه شد و سپس در سال 2018 زیر فشار اعتراض های دانشجویان بازبینی شد. اما در ماه ایون دادگاه عالی بنگلادش این اصلاحات را بیکار کرد و به حکومت دستور داد تا سهمیه منصب‌های دولتی را که برای نزدیکان و پیوندان مبارزان جدا شده بود به حالت اجرا درآورد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تلاش‌های حکومت برای سرکوب اعتراض‌ها، برقراری حکومت نظامی و قطع اینترنت نتیجه برعکس داد و باعث خشم بیشتر شد، زیرا نزدیک به 300 نفر کشته شدند و باعث درخواست ها برای پایان دادن به 15 سال قدرت شیخ حسینه شد. در جریان درگیری های اعتراضگران با مقامات امنیتی و فعالان حزب حاکم در سراسر کشور، در روز یکشنبه نزدیک به 100 نفر کشته شدند. شیخ حسینه 76 ساله در ماه ایون امسال در انتخاباتی که از سوی مخالفان تحریم شده بود، برای چهارمین بار پی در پی نخست وزیر بنگلادش شد. بر اساس گزارش ها هزاران تن از مخالفان پیش از برگزاری انتخابات که حکومت آن را دموکراتی می دانست بازداشت شدند. شیخ حسینه طولانی ترین گذشته رهبری در تاریخ بنگلادش را دارد. او از سال 1996 تا سال 2001 و از سال 2009 تا 2024 در مقام نخست وزیر بنگلادش کار کرده است.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم
شده و شور بیارم، من حواس کردم که روز روشنی رزد با پایم، از فشاری جنگل اما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، انتها یه سر نوشتم روی این برگی حلایق، صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لاقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لاقل آرام.
$7 میلیون خرج کردم ولی اجازت نامم را گرفتند. بس یک صاحبکار چینی با مقامات و شرکت های تاجیکستان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. خو سیودون صاحبکار چینی و مدیر شرکت خروستال دعوا دارد که با وجود اجرای شرط های ضروری و گرفتن اسناد، مقامات تاجیکستان او را از اجازه استخراج سنگ مرمر در ولایت مختار کوهستانی بدخشان محروم کردند. دلیل جانب تاجیکستان این است که او محصولات را به خارج برد. حالا به ادعای سیودون، در پایگاه بنیاد کرده او کمبینت متالورژی تاجیک که به گفتش به سابق شرکت فراز مربوط است، با یک کارشریک چینی خود مشغول استخراج و کارکرد مرمر می باشد.
من فکر میکنم که سبب اساسی آن است که فشار آوردن از جانب سابق شرکت فراز است. ما همه چیز را آماده کردیم برای فایده گرفتن از تجارت مرمر. حالا ما میتوانیم که از این بازه استفاده کرده فایده این تجارت را گیریم.
آوا تنف، رئیس کمبینت متالورژی تاجیک، روز 19 ایول در نامه در پاسخ به سوال رادیو آزادی نوشت که شرکت فراز به جمعیت آنها هیچ ربطی ندارد و ادعای مدیر شرکت خروستال خوسیودون در مورد گویا ما مقصد صاحب شدن تجارت او را داریم بی پایه و دروغ است. وی در ادامه نوشته است که جمعیت ما هیچ فشاری به شرکت خروستال ناورده و به یگان مقامات از جمله وزارت صنعت و تکنولوژی نو مراجعت نکرده است. اما وطنف در پاسخهایش نگفته که آنها در حال حاضر پایگاه های آماده کرده شرکت خروستال صاحب شدند و در آنجا مرمر استخراج می کنند یا نی. هرچند رهبری کمبینت متالورژی تاجیک منصوبیت خود را به سابق شرکت پربس فراز رد کرده است، در حلنامه دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان، جایی که به بحث خروستال با این شرکت پرداخته می شود، چنین آمده است: کمبینت متالورژی تاجیک در قوسین جمعیت سهامی پوشیده فراز در فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی نیز فراز مؤسسی کمبینت متالورگی تاجیک ذکر شده است. طبق این سند کمبینت را سال 2015 در اداره اندازی و مالیات ثبت کردند. خوسیودون مدیر شرکت خروستال میگوید مجوز یا پروانه کار را در سال 2014 برای 10 سال گرفت و تا کنون نزدیک به 7 میلیون دلار برای زیربنا و استخراج مرمر سرمایه گذاری کرده است. وزارت صنعت در ماه ایون سال 2022 به شرکت خروستال اجازه صادرات محصولات کارکرد شده تیار را داده، ولی با گذشت کمتر از یک سال اجازت نامه را باز داشته است. در ادامه با درخواست همین وزارت و دعوای دادستانی کل تاجیکستان، دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه اوگوست سال 2023 مجوز شرکت را کاملا بیکار کرده است. خوسیدون میگوید
سال 2023 صرف نظر از آن که من برای صادرات کردن مرمر اجازت داشتم، آمده به من گفتند که برای صادرات کردن اجازت نداری. چه حجت هایی که لازم بود من به آنها پیشنهاد کردم.
وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در پاسخ خطی برای آزادی گفت مجوز یا پروانه شرکت خروستال با دعوای دادستانی کل تاجیکستان از سوی مقامات دادگاهی بیکار کرده شده است. مسئولان این نهاد پاسخ ندادند که چرا در اول به شرکت خروستال اجازه صادرات سنگ مرمر را داده، باز به بیکار نمودن پروانه کار این شرکت اقدام کردند. حالا رئیس شرکت خروستال برای بیکار کردن حلنامه دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت برده، میخواهد که مقام تاجیک یا به او امکان دهند که کارش را دوام دهد یا نزدیک به 7 میلیون دلار سرمایه را که او در این راه مصرف کرده است بازپس بدهند. بس این شرکت با وزارت صنعت و دادستانی کل به دالانهای سفارت چین در دوشنبه و حکومت تاجیکستان نیز کشیده شده. سروزیر تاجیکستان در رابطه با درخواست وزارت کارهای خارجی در پی یادداشت سفارت چین به نهادهای دولتی سپاریش داده است که قضیه را بررسی کنند. تاجیکستان در چند سال اخیر برای جلب سرمایه بیشتری خارجی منبرهای گوناگون جهانی را استفاده و طرح پول هنگفتی را برای این هدف خرج میکند. مقامات از روند رو به افزایش جلب سرمایه خارجی صحبت میکنند، اما اقتصاددانها این تلاش ها را برای رشد اقتصاد ناکافی میدانند. برعکس به بودن مانعه های گوناگون اشاره میکنند، به مثل نبودن امنیت سرمایه و امتیازها برای سرمایه گذاران، نداشتن نیروی برق کافی و دائمی و وجود عنصر فراوانی فساد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در روسیه تلاش دارند که مهاجران را از کشورهای آسیای مرکزی به دوره‌های آموزشی فرا بگیرند. اداره امور ملت‌های این کشور به این مقصود درس ویژه‌ای را آماده کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رسانه‌های روسیه در مورد این طرح در نیمه‌های ماه ایول خبر دادند. این درس‌های 70 دقیقه‌ای در زودترین فرصت شروع خواهند شد و هدف آنها آشنا کردن خارجی‌ها به قانون کار مهاجرت، رفتار و تاریخ مختصر روابط روسیه با کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. درس‌ها چهار قسم عبارتند: اساس‌های قانون‌گذاری مهاجرت، اساس‌های رفتار و اخلاق غیررسمی در روسیه، مسئولیت برای رعایت نکردن قانون‌گذاری‌های روسیه و تاریخ مناسبت‌های روسیه با کشورهای آسیای مرکزی. با مهاجران در مورد طرز رفتار در کشور و منطقه خاص از جمله هشتگ نکشیدن به زنان و مردان و محاکمه نکردن راهگذران به زبان مادری توصیه می‌شود. به غیر از این مهاجران را درس‌های مختصر از تاریخ انتظار است که در کنار موضوع‌های دیگر گفته می‌شود. از بودجه شوروی برای رشد کشورهای آسیای مرکزی پول هنگف جدا شده بود، نوشت نشریه کمرسانت. طبق گفته معاون سردار اداره امور ملت‌ها استانیسلاو بیتکین، این درس‌ها در 4 منطقه روسیه از جمله ولایت مسکو موفقانه سنجیده شدند. امیر سرکارگر یک از شرکت‌های ساختمانی در مسکو باور دارد که چون این درس‌ها می‌توانند فایده‌آور شوند. اما با گفته وی، مهاجرانی که مدت‌هاست در روسیه زندگی می‌کنند می‌دانند که عملاً همه چیز را می‌توان با پول حل کرد. در این درس‌ها در مورد آمدن و رفتن به روسیه، گرفتن اجازت کار و بستن شرطنامه با جزئیات گفته شده است. در بخش دیگر به مهاجران هشدار داده شده است که از زیر لب صحبت کردن به زبان مادری، از انجام مراسم دینی در کوچه ها، هشتگ کشیدن و تلاش برای پسند آمدن به زنان خودداری کنند. به مهاجران اینچنین هشدار داده شده است که با گروه های افرادگرا و تروریستی همراه نشوند و در اعتراض هایی که اجازه ندارند اشتراک نکنند. در ضمن در این درس ها اشتراک در عملیات مخصوص حربی روسیه جنگش را در اوکراین چنین مینامد تشویق شده است. اشاره شده است که آنهایی که قرارداد حربی می‌بندند می‌توانند به طور آسان‌تر شهروندی بگیرند. ولنتینا چوپک فعال حقوق بشر می‌گوید این درس‌ها خوبند، اما در شرایط امروز روسیه با هدف مطابق کردن مهاجران راه‌اندازی نشدند. اقدام حاضره حکومت روسیه در حال فشار دوامدار بر مهاجران کشورهای آسیای مرکزی گرفته می‌شود. غیر از حمله به مکان‌های بودوباش مهاجران، آنها را از درآمدن به قلمرو روسیه باز می‌دارند، بدون دلیل اخراج می‌کنند و با هدف بردن به جنگ اوکراین به خدمت حربی قرارداد جلب می‌کنند. همزمان مجلس روسیه در دوام ماه ایول چند قانون قبول کرد که نظارت بر مهاجران را سخت‌تر می‌کند. یکی از این قانون‌ها به پلیس حق اخراج مهاجران را به حکم دادگاه می‌دهد. گذشتن حتمی از درس‌های نو در روسیه تا حال در قانون‌گذاری وارد نشده است، اما اجرا کردن آن توسط مقامات منطقه‌ای مسئول سازگاری اجتماعی و فرهنگی شهروندان خارجی انجام خواهد شد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
چندین ماشینی برقی یا الکتروموبیل ها به سببی از کارماندنی نقطه های برقدهی در راه دوشنبه خوجند، راه اساسی بین شمال و پایتخت تاجیکستان درماندند و تقریبا یک هفته باز نمی توانند که از ناحیه عینی بیرون شوند. مقامات میگن نقطه های قوادهی ماشین ها با اداره برق شرط نامه نداشتند و برای همین خط برق آنها را بریدند. صاحبان شرکت ها باشند رد میکنند. در این باره من کیومرسی عطا گزارش میدم. ماشینی برقی شاهرسول جورایف در نزدی نقطه برقگیری آرش در ناحیه عینی مانده است تا برق آید و بطری های ماشینش نیرو گیرند. وی تنها نیست و ده ها راننده دیگر نیز همین احوال را دارند. وی روز دویوم اوگوست در صحبت با رادیو آزادی قضیه را چنین نقل کرد.
دین آمدن پول نیمخکم من چیز دادن کار نکد. دماش نیمه نگرفتن، دماش نیش واردگی نبود. در خوبی همسایی ها ماندنه، سیرانه آقا بسیار نمیتید، در این دماش نیش، دماش نیش کم میتید.
این لقصر میتید؟
این تیز میتید، نیم ساعت، اینی ما دماش نیش قریب 6 ساعت، 7 ساعت بعد زرد میتید. بعد طور میشد که مسافر وقت ندارن، در برای یقی جدر کردن.
نقطه بنزین فروشی آرش در اولی ماه ایول امسال بعد از مراجعت زیادی رانندگان برای ماشین های برقی دستگاه نیروگیری نصب کرد. مسئولانش میگویند روزانه تا 100 ماشین برقی از آن استفاده میکرد. همین هفته انتقال برق به این نقطه ضروری را قطع کردند. آذرخش اسرافیلوف کارمند نقطه سوزشواری آرش بر رادیو آزادی گفت که مسئولان اداره برق با بهانه نداشتن شرطنامه خط برق را بریدند، حالانکه اسرافیلوف قرارداد کارش را پیشنهاد کرد و میگوید که برای گرفتن تا 400 کیلووات نیروی برق اجازت نامه دارد. و افزود
اونها میگن که شرطنامه نداره، تو من شرطنامه ما هست، ما 240 تا 240 کیلووات اجازت نامه داریم، اجازت نامه گرفتیم، ما 15-20 روز کار کردیم، یگان گپ نشود، یگان گپ هم نزدند، شرطنامه نیز گفته کار کردیم، دوزی باشد سویت خاموش کردن، درست شد سویت نداریم.
این وضع را نقطه سوزشواری روس نفت هم داشته است، ولی اداره برق موقتا به آنها اجازه کار دادند. با وجود این نوبت در اینجا هم زیاد است. مقامات سبب قطع نیروی برق را در این نقطه ها قاعده ویران کنی گفتند. بوری قادروف نماینده شبکه های تقسیم برق در منطقه استرفشان بر رادیوی آزادی گفت که نقطه های برق دهی با آنها شرط نامه ندارند. قادروف افزود
باید حتما شرطنامه داشته باشند که شرطنامه ندارند. اول در منطقه پنجکیم بود، بعد جمعیت شبکه های تقسیم شدند، بعد
مالکان نقطه های فروش قوه برق شرح مسئول اداره برق را به اساس میگویند. مشکل عیب کدام طرف باشد، جبری آن را رانندگان و مسافران میکشند. حکومت تاجیکستان برای واردات ماشین های برقی توجه دارد و آوردن این نوع نقلیات را از باج گمرکی آزاد کرده است. در شهر دوشنبه هم بیشتر تاکسی ها ماشین های برقی هستند. اکثر این ماشین ها استحصال چین هستند. به گفته متخصصان ساحه، قوه نقلیات برقی در راه های کوهی زیادتر صرف می شود و برای همین در گوشه و کنار تاجیکستان نقطه های برقگیری باید گذاشته شوند.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، با دنبالی چی می گردم شب و روز، نمیدانم چی می خواهم خدایا، با دنبالی چی می گردم شب و روز، چی می جاید نگاهی خسته من، چرا افسرده است این قلب پرسوز، چی می جاید نگاهی خسته من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم گوش، نگام تبر در تیرگی با بیماری دلی خود می دهم گوش.
سیاست پادکست رادیوی آزادی.
آخرین نماد مخالفت بازداشت شاکرجان حکیموف برای جامعه چی پیام دارد؟ پادکست رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خورامف هستم. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان عملاً آخرین سیاستمدار در کشور بود که نظر انتقادی خود را با رسانه‌های آزاد بیان می‌کرد. ما گفته ایم صحبتان رادیوی آزادی بازداشت او نشانگر سرکوب آخرین دیگر اندیشان در تاجیکستان است. نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان با گذشت یک ماه از بازداشت شاکرجان حکیموف اطلاع رسمی را در مورد بازداشت او نشر نکردند. حکیموف روزی 12 ایول انگامی دعوت به دادستان کل بازداشت شد. منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که بازداشت حکیموف و تحقیق پرونده سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکراتی و نماینده پارلمان تاجیکستان که با کوشش برای تبادلات دولتی متهم است ربط دارد. پرونده او زیر مهر مخفی است. از این رو احتمالاً جزئیات اتهامات علیه سیاستمدار مخالف به این زودی رسانه‌ای نخواهد شد. اما از این حالا واضح است که بازداشت حکیموف باعث احساس منفی در میان مردم به ویژه فضای خبری خواهد شد، چون شاکرجان حکیموف از شماری شارحان واقعه‌های سیاسی بود و در بحث‌های مهم جمعیتی اشتراک فعال داشت. ما گفته ای سیاستشناس تاجیک مقیم امریکا عزیز نوراللایف، حضور سیاستمداران چون شاکرجان حکیموف همیشه برای حکومت تاجیکستان مهم بود. این کارشناس میگوید که شاکرجان حکیموف همیشه در موارد رخدادهای مهم نظرش را با یک تمکین بیان میکرد و با در نظر گرفتن وضع موجود اختلاف خود را نشان میداد. نماد مردم سالاری رفته بود. در دوشنبه همیشه می توانستند هنگام انتقاد شریکان بین المللی برای نبود مردم سالاری لازم با چنین افرادی که نظر خود را آشکارا بیان می کنند و تعقیب نمی شوند اشاره کنند. اما به نظر می رسد حالا نظام به پایداری خود باور ندارد و تو در چهره حکیموف خطری جدی می بیند، می گوید عزیز نوراللایف. این کارشناس شبهه دارد که شاکرجان حکیموف در هر تفتیه دست داشته باشد، زیرا او یک چهره مطرح در نظام تقریبا اقتدارگرا بود و این را خیلی خوب درک میکرد. نظر دادستان کل و نهادهای دیگر حفظ حقوق در این مورد نامعلوم است. کارشناسان و ناظران در داخل تاجیکستان با توجه به خصوصیت خاص داشتن پرسش از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. شاکرجان حکیموف 58 ساله در کان بادام تولد شده است. او دکتر علم های حقوق شناسی و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان است. در انتخابات های سال 2010 و 15 از افضای کان بادام نامزد به مجلس نمایندگان بود. سال 2010 توانست انتخابات را به دور دوم کشاند، اما کمیته مرکزی انتخابات نصرالله محمودزاده را برنده اعلام کرد. حکیموف بارها در صحبت با رادیو آزادی از آن شکایت میکرد که با داشتن تجربه و دانش به خاطر موقع سیاسیش در هیچ دانشگاه به کار پذیرفته نمیشود. علیم شیرزمانوف معاون پیمان ملی که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است و همحزب سابق شاکرجان حکیموف میگوید بازداشت سیاستمدار نتیجه عملی هدفمند مقامات در راستای سرکوب مخالفان است.
مقامات مرحله به مرحله از همه مخالفان و منتقدان خود خلاصی. زمانی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کشور فعالیت میکرد، شخصیت های با نفوذ جامعه مدنی در بدخشان زنده و در آزادی بودند. مقامات به خود چنین عملهای بلندپروازانه در مقابل منتقدانش نه اجازه نمید. در این وضع رسانه های مستقل، سیاست مداران، بلاگران، حقوق شناسان و غیره خیلی آزادانه‌تر نفس میکشیدن و امکان داشتن فعالیت آزادانه‌تر داشته باشند. اونا که رقیبان اصلی سیاسی را پر را سرکوب کردن، افراد زیاد از جمله طرفداران نظام نیز امروز میبینیم که سرکوب شده است.
با گفته این سیاستمدار، منطق نظام سرکوبگر چنین است که مدت هاست در کشور رایج است و حکومت نمیتواند آن را باز دارد چون به نفع این حکومت است. سال 2015 حکیموف به کمیته مرکزی انتخابات و رای پرسی شکایت برد و درخواست کرد که نتیجه انتخابات پارلمانی که او در آن از کان بادام نامزد بود لغو و صحنه انتخابات تکراری مشخص شود. اما این نهاد شکایت او را ندیده گرفت و رقیب او روشن رجب‌زاده نامزد حزب حاکم را برنده اعلام کرد. فعال سیاسی فراد خدایارف در صحبت با نستایش وریم از گفت بازداشت سیاستمداران چون حکیموف در آینده دلیل اضافی برای ناامیدی و افراطی شدن مردم خواهد شد.
او برای حکومت تاجیکستان لطمه خیلی جدی میزند در عرصه بین المللی و در آینده باور داریم که سازمان های بین المللی و از جمله سازمان ملل متحد از تاجیکستان چگونه میبینند که در بازداشت های دیگری فعالان مدنی و حقوق شناسان و ژورنالیستان صدا بلند میکنند و در باره این هم صدا بلند خواهد کرد، زیرا این نفر هیچ رو یکان جنایت صادر نکرده بود و دائما در هر سخنی که میگفت خیلی شما که به احتیاط هم میگفت و از هیچ گاه از دایره صلاحیت و وکالت هایی که او رو کنیستور مقرر کرده است بیرون نمیره.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
5 یا 10 و 20 سال زندان آنها را در آزادی چه انتظار است؟ کسی منتظرشان هست؟ از زندان آزاد می شوند، اما آیا داغ سنگین محبوس دامن آنها را به زودی سر خواهد داد؟ منظور من زنان زندانی است، زنانی که برای کدام عمل یا جنایت جزا می گیرند و بعد سالها از پشت پنجره بیرون می شوند و شاید با امید آن که زندگی را دوباره از نو شروع کنند. ولی برخی می گویند عذاب و مشکلی که آنها را در آزادی انتظار است یک زندانی دیگر را می ماند. پس از یک مدت تنفس دوباره به برنامه سلام خواهر خوش آمدید. طوری در آغاز برنامه اشاره شد، امروز از سرنوشت زنان میگویم که بعد ادای جزا در زندان به آزادی برآمدند و باید با داغی که به همراه دارند زندگی را از سری نو بسازند، روح خود را پیدا و اثبات کنند که به جامعه خطر ندارند. اما چی طور یا با چی راه؟ این سوال ها را با رهبری یک سازمان در میان گذاشتیم که به زنان محکوم شده کمک میرساند. صحبت چند لحظه پس پیشنهاد شما می شود. حالا باید بگویم که چرا ما به این موضوع رو آوردیم. کمیته محو تبعیض زنان سازمان ملل متحد با نگرانی از بیکاری و تبعیض علیه زنان محبوس و سابق زندانی از حکومت تاجیکستان خواسته است که برای از بین بردن نابرابری و همه گونه تبعیض علیه زنان زندانی و آنهایی که از محبس رها شدند تلاش کند. در گزارش که ماه فوریه امسال نشر شده است، هزار تمخزنی یا استیگما در جامعه، محروم شدن از حق مادری و دستگیری نیافتن از جانب خانواده را از مشکلات اصلی زنان سابق زندانی نامیدند. یکی از طلب‌های این کمیته سازمان ملل این است که ضمن قبول به کار طلب سند داغ سودی از زنان سابق محبوس را منع کند.
کارفرمایان نباید درباره داغ سودی سند طلب کنند، در بین آنها درباره به کار گرفتن زنان محبوس سابق ترغیبات گذرانند، کار دهندگان را برای جلب این گروه زنان به کار هوسمند کنند.
اینجا یک چیز جالب رو زد که مناسبت جامعه به داغ سودی زن و مرد فرق میکند، اما برای هر دو هم روند مطابق شوی در جامعه بعد زندان مشکل است. یک پژوهش چند سال پیش معلوم کرد که بعد بیرون آمدن از زندان اکثر محبوسان سابق زندگی سخت در پیش خواهند داشت. آنها در اکثر حالت بیکار و بیخانه و بی سند میمانند. اما اکثر زنانی که زندانی شدند میگویند در همه حالت به فرق از مردان برای آنها زندگی با داغ محبس سخت تر است. بسیار رهبران کارخانه و مؤسسه ها از دادن کار به چنین زنان پرهیز میکنند و مثلا اگر برخی مردان زندانی حتی در داخل محبس هم امکان برپا کردن اویله را دارند، دختران و زنان از این نظر خیلی ضعف پذیرند. برخی میگویند بعد زندان خویشاوندان، همسایه ها، دوستان و همکاران دیگر نمیخواهند با زن زندانی شده رفت و آمد و همنشینی یا همکاری داشته باشند. حالا با زندگی یکی از زنان شناس می شویم که 17 سال عمرش را در زندان سپری کرده و می خواست با اختصاصش کار کند، اما فراش شد.
امخی پول به می شینید شب به ساتی همون نیونی می شب پیش از خوب جوگا می تید خلاص اتاک
نظیره لحظه در زندان تنبیه گرفتنش را بیاد می آورد. 17 سال عمر وی در پشتی پنجره سپری شده است. حالا 62 سال دارد و مادری یک فرزند است. از محبس تاجیکستان تا زندان قرقیزستان، تلاش انتقال و استفاده مواد مخدر خلاصه زندگی پرماجرای داشته است.
سالی قیم بود یک تو آدم گفتن که همین چیز اگر رسی و گرون روید اگر همین پول می تیم گفت. پول دیده اوی مایلش گفتم و گوید وای گرون رفتم نارکوتیک سروی راز پایمالی 8 سال دادن.
برای تلاش انتقال مواد مخدر بار اول در تاجیکستان و بار دوم برای 12 سال در قرقیزستان محکوم به زندان شده است. خودش میگوید بعد مرگ شوهر با یک فرزند تنها مانده و برای دریافت پول به این راه رفت. میگوید اکثر زنانی که در محبس با او بودند با جرم انتقال مواد مخدر زندانی شدند.
بعد از یک سالش همون نارکوتیک با 12 سالش شما دادن.
از زندان قرقیزستان که 9 سال آنجا ادای جزا کرد خاطره های زیاد دارد. به نقل او زندگی زنان در محبس دو کشور از هم فرق داشته است.
تاجیکستان به کار میکنید. فقط دوی زندگی قرقیزستان به هم دوی زندگی هم غشت کنی سونی نون میکات بیرون به بوچک میکات.
باری آخر نظیره سال 2019 از زندان بیرون شد و با نیتی که زندگیش رو از نو بسازد در جستجوی کار از روی اختصاصش شد. او دیپلم معمار و ساختمانچی را دارد. در نخستین مراجعتش به یک شرکت پاسخی رد گرفت.
سنکای کربه نمیگیریم گفت، لیکن صورتی دوما کشته خوش روی که دیدید پلاتونو خونوشتی. دیدم که مویلیش سترائیتی نیه کار میکند. من گفتم من کشمون و خونو فادو غالتاد. بلو میمونم گفته نیت.
حالا این زن 62 ساله با کارهای گوناگون بیشتر فراشی زندگیش را پیش میبرد.
600 سومون کوارتیرم بمیتیم. دوتا بچه چوهایان یانکه گیو میرم. سومون چی جیکتی و برکو میرم.
این زن که نه یک بار زندانی شده است میگوید برای آنکه زنان بعد رهایی دوباره مثل او به زندان برنگردند و اصلاح شوند باید در آزادی برایشان شرایط فراهم کرد. وی پیشنهاد سازمان ملل متحد برای باکار تامین کردن زنان سابق محبوس را خیلی مهم میداند. او که جانوران را دوست میدارد آرزو دارد صاحب کار و درآمد خوب شود و برای جانوران آوارگرد و بی‌صاحب پناهگاه بسازد.
خیلی پلان مویل باشد همه ما یاردم کنم و اوید.
زمنان اینجا می خواهم از صحبتمون با یک زنی محبوسی دیگری رو داور شوم که چند سال پیش صورت گرفته بود. مستورا معرفی کرده بود خود را و بعد از 9 سال زندان وقتی آزاد شد گفت بعد زندان جامعه آنها را آدم حساب نمی کند. برای همین این زن همون وقت به سختی هم باشد برای تامین روزگارش در دوشنبه یک نونوای خانه کوچک باز کرده با مغازه ها نون تقسیم میکرد. حالا نمیدونم او چی سرنوشته دارد. اما در واقع زنان هم هستند که بعد زندان در زندگی استوارتر شده و خود را صاحبی کار کردند و برای چند هم تقدیری دیگرشان هم جای کار آفریدند. در تاجیکستان چند سازمانی جمعیتی است که به این گروهی زنان کمک های روانی و حقوقی می رسانند و آنها را راهنمایی می کنند. صنوات خان نورمت و مهمانی امروزه برنامه سلام خواهر رهبری یکی از این سازمان ها با نام عاطفه است. این سازمان 8 سال پیش تأسیس یافته سمت اساسی فعالیتش دستگیری زنان زندانی شده است. چند سال پیش سازمان در میان محبوس زنان سابق یک نظرپرسی انجام داد که بنا به نتیجه آن داشتن داغ سودی یکی از سببهای به کار قبول نشدن زنان می شده است. اولین سوال ما از صنوات خان نورمت و این بود که وقتی یک زن بعد ادای جزا به آزادی می براید از سوی جامعه و مثلا خانواده و کارفرمایان چهل قبول می شود؟
هر خیل حالت ها می شود. حالت های هستند که با مهر و محبت قبول می کنند. حالتوی هستند که در نبودنی اونها شوهرشون گردن میگیرن. حالتوی هستند که در نبودنی اونها از جای زیست خونه بودشون اونها رو از ثبت خونه پرپیسکا یعنی بیرون میکنن و در این حالت ها زنها در کوچه میمونن. از طرفی جامعه باشد، جامعه ما حالا تیار نیستند که این زنها رو قبول کنند. در نظری اونها این خل زنها آدموی علاقه دغدغه می باشند. از طرفی کارفرمایان باشد، اونها با کار قبول نمی کنند. آن همین سببی دغدغه بودن زنها سبب می شود که اونها رو قبول نکنند.
سوال دیگر این بود که مشکلات اصلیه که بعد رها شدن از زندان زنان در آزادی به آن روبرو می شوند کدام است؟
یکمش این مسئله حجتی. بعضی هاشون حجت های خود را گم کردند، دریافت نمی کنند و اگر حجت نباشد اگر آنها با یکان حقوق خود دسترس شده نمی تونند. دویم مشکلات این مشکلات های روانی می باشد. وقتی که زنها از محبس می برایند آنها خودشون در فکر در مشکلات می باشند که چخل کده ما را جامعه قبول می کند. چخل کده من فرزندانی خودم رو به شوهر میتیم یا خوندار میکنم. او یا با منی تیوریم شیدسا یکون که میخواد خداگی کند.
هیچ کیم حقش نیست که این زنهایی که از محبس آزاد شدن اونها رو تو آدمی محبس برامدگی، تو شخصی داغدار، تو تیوریم شید گفته این خیل اونها رو عیبدار کند. برای اون که هر یک شخصی که هر یک زنی که از محبس برآمد علاقه جزای برای جنایت خودش کرده جزاشو گرفت.
برای بازگشتی آنها به زندگی سالم و دیگر تکرار نشدنی سرنوشتی پیشین باید چی امکانیت ها فراهم باشد؟ خود این زنان باید چیکار کنند؟
یکمین درجه این اول کاربری متخصصان با اویله ها این شخصانی از محبس آزاد شده کاربری کده نشان در کار و با خودی این شخصان занҳоям корбарӣ карда шуданд дар кор, ки ин давраи ҳамин гузариш ва онҳо камакак нотавон ҳастанд. Вақте ки мутахассисон, равоншинос, ҳуқуқшинос бо инҳо корбарӣ мекунанд, онҳо метавонанд пурра ба ҷомеа баргардонида шаванд. Бисёртар ҳам нағз мешуд, ки ташкилотҳо, шахсон, сохторҳои давлатӣ барои ин шахсонро ба ҷомеа солим, онҳоро солим ба ҷомеа баргардондан саҳми худро мегузаштанд. Дар ташкилоти мо ҳастанд равоншинос, ҳуқуқшиносо, ки он занҳое, ки мо фарогир карда метавонем бо хизматрасонии худ ба зиндагии худ комёб шуда рафтанд. Дар давоми тӯли чандин соли кори мо 6 занҳо соҳиби гранти раиси шаҳр, раиси вилоят ва грантҳои президентӣ шуданд, ки кор ва фаъолияти худро онҳо пеш буда истоданд.
созмони милал мегӯяд барои бо кор таъмин кардани занон бояд талаби санади доғи судӣ бекор шавад ва ба корфармоён имтиёз дода шавад. оё ба назари шумо то куҷо қабули ин талаби созмон дар тоҷикистон имконпазир аст?
бениҳоят ҳам саволи вазнин мебошад. барои чӣ? барои он ки ташкилоти мо як таҳқиқот гузаронидан бо иштироки 120 занони аз маҳбас озод шуда дар вилояти Суғд, 18 шаҳру ноҳияҳошон, ана ҳамин талаб кардани маълумотномаи судӣ ба аз тарафи корфармон барои онҳо мушкилот оварда истодааст. ва ин ана ҳамин маълумотномаи судӣ сабаби он шуда истодааст, ки ҷои корӣ ёфта натавониста истоданд. яке аз онҳо, ки дар ана ҳамин таҳқиқот иштирок карда буданд, гуфтанд, ки ман ба як корхонаи байторӣ рафтам, хостам ба онҷо кор дароям, ба ман гуфтанд, ки маълумоти ана ҳамин халак судӣ биёр. вақте ки ман ба онҳо гуфтам, ки манан доғи судим ҳаст, лекин ман барои ҷинояти кардагии худагим аллакай ҷазоша гирифтам, манам охир зиндагим ҳаст, кор карданам дар кор, илтимос маро ба кор гиред, гуфтан ба ана ҳамин корхонаи байторӣ ин занро ба кор нагирифтан. вай зан бисёр ҳам диққат зиқ шуда гуфта буд, ки ман хай мефаҳмам, одамон ама метарсанд, наход ки ман ба ҳайвонҳо ҳам ягон хел зиён орам. ана ҳамин маълумотномаи судӣ ба ман бисёр ҳам як зарбаи калон зад, ки ман ҳозир намедонам, ки зиндагии худамро чӣ хел барам, як буданони худамро чӣ хел када ёбам, гуфта ана михлак ҷавоб доданд.
хонавода бояд чӣ гуна қабул ё муносибат ва кӯмак кунад баъди раҳо шудан ба ин занон, то дигар ҷиноят накунанд ё зудтар ба ҷомеа ворид шаванд?
бисёр ҳам нағз мешуд, ки ана ҳамин давранда мутахассисон корбарӣ кунанд, ҳам бо оила, ҳам бо анамин занҳо ҳаракат кунанд, ки фазои оила солим бошад. дар давоми зиндагӣ ба эҳсосоти ин зан хотиррасон ҳар бори кадан дар корни ҳамин ҳар бори ҳамин гуфта ана ҳамин диққати вай занро аз дигар ба гузашта ҷалб кадан лозим не, ин барои зан як имтиҳон буд. имтиҳон буд, ки вай ин имтиҳонро гузашт.
дар тоҷикистон садҳо зан дар зиндон адои ҷазо мекунанд. бинобар омори чанд соли пеш дар зиндони Норак аз 250 то 300 зан нигаҳдорӣ мешудааст. дар пурсише, ки созмони Отифа миёни занони маҳбус анҷом додааст, бисёри онҳо гуфтанд аз ночорӣ даст ба ҷиноят зада пушти панҷара рафтанд.
дар таҳқиқоте, ки ташкилоти ҷамъиятии Отифа гузаронида буд ва бо ҳамсӯҳбат шудан бо чунин занҳо, мо саволҳое дода будем, ки аз сабаби чӣ ба ин ҷиноят шумо даст расонидед. бисёри занҳо, як 35% онҳо ба мо ҷавоб доданд, ки аз ночории, мушкилии, душвории зиндагӣ ба ин ҷиноят даст заданд. ва бисёри онҳо гуфтанд, ки аз нодорӣ ва набудани донишҳои кофӣ ба ин ҷиноят даст заданд.
با گفته این متخصص، سخت‌ترین جزا برای یک زن دوری از فرزندان و اویله است و محبوس زنان سابق هم برای عمل و اشتباه‌های خود جواب گفتند و در آزادی با آنها باید امکانیت داد و کمک کرد تا توانند از داغ سنگین محبس آزاد شوند و راه خود را پیدا کنند. امیدوارم از صحبت رهبری سازمانی که به زنانی از زندان آزاد شده کمک روانی و عملی می‌رساند برای خود چیزی گرفته، مخصوصا آنهایی که چنین سرنوشت داشتند. چون همیشه در پایانی برنامه یادرس می شوم که ما انتظاری نظر و اندیشه های شما در رابطه با موضوع های برنامه سلام خواهر هستیم. اگر گفتنی یا پیشنهادی دارید به استحاله به ما نویسید، یا اگر می خواهید از سرنوشت و کارنمایی زن به ما قصه کنید باز بهتر. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. بعد از حمله هزاران اعتراضگر به اقامتگاه رسمی شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش، او استعفا داده است. شیخ حسینه 15 سال در این منصب کار کرد. مقامات انتظامی و وزارت کارهای خارجه بنگلادش خبر را روز 5 آوگوست تصدیق کردند. بنا به گزارش ها شیخ حسینه فعلا کشورش را ترک کرده، گویا به هندوستان رفته است. گزارش کامل در این باره در ادامه برنامه پخش می شود. انجمن آزاد اندیشان تاجیک، سازمان گروهی از مخالفان حکومت، گفته است جامعه تاجیکستان به نیروی سیاسی سکولیار یا دنیوی نیاز دارد. نیرویی که به گفته رهبران این سازمان به دستر قدرت رفتن رژیم خودکامه کنونی بتواند دولت آزاد دموکراتی و دنیوی تاسیس دهد. خلاصه شورای رهبری انجمن آزاد اندیشان تاجیک روز 5 آوگوست اعلان شد. این شورا از 5 نفر عبارت است. تیمور ورقی، یک عضو انجمن، انگیزه چنین اظهارات را به آن وابسته دانست که در تاجیکستان نیروهای دموکراتیک کاملا شکست داده شدند. طبق قانون اساسی تاجیکستان دولت حقوق بنیاد و آزاد و دموکراتیک است، ولی سالهای اخیر کشور و سازمانهای غربی دوشنبه را به سرکوب دیگراندشان و محدود کردن آزادیهای بنیادی آدمان تنقید میکنند. انجمن آزاد اندیشان تاجیک در سال 2015 در اروپا تاسیس شده، عضو پیمان ملی ائتلاف 4 سازمان مخالف حکومت است. در حالی که بخش اساسی ائتلاف را حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل میدهد، انجمن آزاد اندیشان تاجیک میگوید که مؤسسانش نمایندگان تمام قشرهای جامعه از شخصان دین محور تا سکولیار و اتئیست هستند. حکومت تاجیکستان در سال 2015 اکثر حزب و سازمانهای مخالف را بست. برخی نمایندگان این سازمانها به مدت طولانی در کشور زندانی شده، قسمی در اروپا، روسیه و دولتهای دیگر پناهگاه یافتند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا خبر داد که وزیر دفاع این کشور لوید آستین روز 4 آوگوست با همتای اسرائیلیش یوف گالانت صحبت کرد. آستین حمایت آهنین ایالات متحده را از تل اویو در صورت حمله نقارگیرانه یا انتقام جویانه ایران بیان داشته است. وزارت دفاع آمریکا گفت دو طرف اینچنین بهبود حفاظت از نیروها، تحکیم قابلیت دفاعی اسرائیل و پیشگیری از تنش‌ها در منطقه بررسی کردند. به اطلاع منبع، لوید آستین همچنین از آتش بس در نوار غزه و از توافق برای آزادی گروگان‌های باقی‌مانده اسرائیل از دست حماس پشتیبانی کرده است. آمریکا و اتحاد اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌دانند. جنگ در غزه از ماه اکتبر سال 2023 ادامه دارد. در مورد شدت گرفتن وضع در خاورمیانه گزارش داریم که در ادامه برنامه خواهید شنید. از زمان اعتراض‌های سال 2020 در بلاروس زیاد از 50,000 بلاروسی با دلیل‌های سیاسی دستگیر شدند. این آمار را مرکز حقوق انسان وسنا حساب کرده است. لیانید سودالینکو، مسئول این تشکیلات، گفته است که در حال حاضر نسبت به قریب 5,500 کس در بلاروس با سبب و عامل‌های سیاسی پرونده جنایی گشادند. ماه آوگوست سال 2020 بعد از اعلان نتیجه‌های انتخابات در بلاروس که پرزیدنت خودکامه الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کرد، اعتراض‌های عمومی در این کشور همپیمان روسیه سر زد. معترضان استعفای لوکاشنکو و برگزاری انتخابات نو را طلب کردند. به اطلاع حامیان حقوق، در نتیجه سرکوب اعتراضها کمش 8 کس کشته شد. مقامات بلاروس به ضد مخالفان حکومت صدها پرونده جنایی باز کرده، چند راهبری مخالفان را زندانی کردند. در نتیجه اعتراض ها علیه مهاجران در بریتانیا که روز 3 آگوست به بی‌نظمی ها در سراسر این کشور پیچید، ده ها نفر دستگیر شدند. بی‌نظمی در شهرهای لیورپول، بریستال، منچستر و بلفاست و دیگران صورت گرفته است. شرکت داران بی ترتیبی ها فروشگاه ها را آتش زده به ماموران پلیس حمله کردند. سروزیر بریتانیا به ماموران پلیس وعده داد است که حکومت این کشور از چوره های ضد افراطگرایان که تلاش دارند بدبینی را برانگیزند حمایت کامل خواهد کرد. روز 29 ایول به استودیوی رقاصی در ساوت پورت بریتانیا حمله صورت گرفت. در نتیجه 3 دختر کشته و تقریبا 10 کس با ضرب کارد زخمی شدند. در رابطه با این حادثه نوراسی 17 ساله دستگیر و حبس گشت. اعتراض های بریتانیا بعد آن به بی‌ترتیبی پیچید که در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که به کودکان یک مهاجر تندگرای مسلمان حمله کرده است. پلیس این ادعا را رد کرد و گفت که گمانبر در بریتانیا تولد شده، والدینش زاده روانده هستند. و مشزنی 25 ساله تاجیک دولت بولتایف در بازی های تابستانه المپی در شهر پاریس یا پاریژ فرانسه در مسابقات باکس در وزن تا 92 کیلو مدال برنزی گرفت و روز 4 آگوست در دور نیمه نهایی از مشزنی ازبکستان لذیذبیگ ملاجانوف شکست خورد و از حق شرکت در دور نهایی محروم گشت. دولت بولتایف بعد از 12 سال دستاورد موزونه چوریو را در بازی های المپی تکرار کرد. موزونه چوریو در المپیاد لندن در سال 2012 در وزن تا 60 کیلو میان زنان با نشان برنجی سرفراز شده بود. به این ترتیب در بازی های 33 تابستانه المپی در فرانسه از 14 ورزشکار تاجیک تا حالا 3 نفر آنها صاحب مدال شدند.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
گاز مایع که قسمت زیادی ماشین‌های تاجیکستان با آن حرکت می‌کنند در دو هفته اخیر در دوشنبه کمچین شده، دیگر بار نرخ آن بالا رفته است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. سفرعلی قربانزاده معاون رئیس خدمات ضدانحصاری تاجیکستان روز 31 ایول در نشست مطبوعاتی در دوشنبه افزایش بهای گاز مایع موقتی دانست و به عوامل موسمی پیوند داد.
اون چیزی که گفتیم 94 از 2% از جمهوری قزاقستان با جمهوری تاجیکستان وارد کرده می شود. یعنی هر اون چیزی که از بیرون وارد کرده می شود البته تغییری در بازار با مشاهده خواهد رسید. یعنی با نظر داشت همون تغییری کانکتور بازار در بازارهای جهانی و منطقوی.
اگر دو هفته پیش 1 لیتر گاز مایع را در دوشنبه تا 7 سومونی و 60 درهم می‌فروختند، حالا تا 7 سومونی و 20 درهم بالا رفته است. فضل جان فتولایف اقتصاددان تاجیک یک سبب گرانی گاز مایع را به آن وابسته دانست که نه همه شرکت‌های وارد کننده سوزشواری از امتیاز و سبکی‌ها بهره مندند.
شما مقامات ضدانحصاری ما علیه استخراج کننده گاز مایع، استخراج کننده گاز مایع یگان چوره ضروری اندیشیده نمی‌تواند. تاجیکستان در سطح حکومت می‌تواند جهت کند به قزاقستان و از آنها همچون یک درخواست کند که برای تاجیکستان یک بنرخ معینی پستر همچون یک شریک نزدیک به تاجیکستان گاز مایع پیشکش به فروش داده شود.
به نظر او نابرابری در دریافت امتیازها باعث شده است که رقابت میان همه شرکت های وارد کننده گاز به نظر نمی رسد. دیگر عقیده این است که رقابت ناسالم میان شرکت های وارد کننده سوزشواری به تاجیکستان سبب جهش های ناگهانی نرخ گاز و بنزین می شود. در این میان ساکنان به خصوص راننده های تاکسی نگرانند که بالاروی قیمت گاز بیشتر به جیب آنها ضربه می زند. فیروز کریموف راننده تاکسی به رادیو آزادی گفت:
نرخ که عوض نمی شود. برای که از طرف هم شرکت، طرف ویو یک خیلی موندگی امسال که امسال همی مدا جبر می شود.
هر گونه تغییرات در نرخ مواد سوخت به خصوص گاز و بنزین به جیب مردم تاجیکستان تاثیر میرساند، چون بالاروی نرخ سوزشواری به نرخ دیگر مال و محصولات به تاثیر نمیماند. در تاجیکستان 14 شرکت وارد کننده گاز مایع است، ولی نمایندگان چنین شرکت ها نمیخواهند آشکارا درباره سبب و عامل های افزایش نرخ صحبت کنند. تاجیکستان در نیم سال گذشته از خارجه بیشتر از 200 هزار تن گاز مایع وارد کرده است و 90 درصد آن هم از قزاقستان آمده است. بقیه را از روسیه و ازبکستان میارند، چون در خود کشور گاز مایع استحصال نمی شود. با اطلاع رسمی حجم واردات گاز مایع نسبت به نیم سال گذشته بیشتر از 12 هزار تن کم شده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org
نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در گزارش به نقل از منبع‌های آگاه نوشته است که ایران تلاش‌های آمریکا و کشورهای عربی را برای کاهش واکنش به ترور اسماعیل هنیه رد کرده است. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزا زاده بشنوید. این روزنامه آمریکایی با اشاره به سفر ایمن اسفدی وزیر کارهای خارجی اردن به تهران میگوید مقام‌های ایرانی در این ملاقات با دیپلمات‌های عرب گفتند برایشان مهم نیست که جنگ بشود. این تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی در پاسخ به درخواست‌های منطقه‌ای و جهانی برای کاهش واکنش ایران به کشته شدن اسماعیل هنیه مطرح شده است. مقامات ایرانی از قطعی و حتمی بودن پاسخ به اسرائیل سخن میگویند. وال استریت جورنال به نقل از منبع‌های آگاه در این ماجرا نوشته است که آمریکا از کشورهای اروپایی و متحدان خود خواسته است تا از تهران بخواهند تنش‌ها را افزایش ندهد. در این پیام واشنگتن به تهران هشدار داده است که هر حمله از سوی ایران با پاسخی متقابل روبرو خواهد شد. همچنین آمریکا تاکید کرده است خیشتنداری تهران میتواند امیدها برای بهبود رابطه‌ها با غرب را که از شعارهای انتخاباتی مسعود پزشکیان بود افزایش دهد. ایالات متحده آمریکا با عنوان بخشی از پیام‌های خود همچنین به تهران گفته است که اسرائیل را نیز برای کاهش تنش تحت فشار قرار داده است. صبح 31 ایول اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه حماس که برای اشتراک در مراسم سوگند یادکنی مسعود پزشکیان پرزیدنت نوی ایران به تهران سفر کرده بود در محل اقامتش کشته شد. در حالی که رسانه‌های آمریکایی به نقل از منبع‌های خود از جابجایی بم در محل اقامت هنیه خبر می‌دهند، مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برخورد یک پرتاب شده به بنا باعث کشته شدن این مقام بلندپایه‌ای حماس شده است. هرچند مقام‌های ایرانی از حتم بودن پاسخ به کشته شدن هنیه گفتند، اما هنوز مشخص نیست زمان و سطح این پاسخ چگونه خواهد بود. ماه اپریل سال جاری ایران در پاسخ به حمله مشکی به کنسولگری خود در دمشق که با کشته شدن چند فرمانده بلندپایه سپاه پاسداران انجامید، نزدیک به 300 پهپاد و مشک‌ها را روانه اسرائیل کرد. اما اسرائیل با کمک متحدان خود از جمله آمریکا و بریتانیا بیشتر این مشک‌ها و پهپادها را رهگیری و سرنگون کرد. در آن زمان اردن هم به اسرائیل برای خونسا کردن این حمله ها کمک کرده بود. ایمن اسفدی وزیر امور خارجه اردن هفته گذشته در خصوص احتمال گسترش جنگ منطقه‌ای گفته بود که اردن اجازت نخواهد داد این کشور به میدان جنگ تبدیل شود. در مقابل بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه گفته بود که این کشور آمادگی دارد به هر تجاوز پاسخ دهد. بنیامین نتانیاهو همچنین در بخش دیگری از سخنرانی در کابینه حکومت اسرائیل گفت ما در حال حاضر در یک جنگ چند جانبه با ایران و نیروهای مورد پشتیبانی آن هستیم و برای هر سناریوی چی دفاعی و چی تهاجمی آمادگی داریم. ایران و حماس اسرائیل را مسئول کشتن هنیه دانستند، اما تل اویو طبق سیاست معمول خود در این رابطه اظهاری نظر نکرده است. نشریه آمریکایی وال استریت جورنال همچنین به نقل از افرادی که با این ماجرا آشنایی دارند خبر داده است که چندین مقام امنیتی در ایران تا کنون در پیوند با ترور هنیه بازجویی شدند. در حمله ماه اپریل ایران به اسرائیل، مقام‌های جمهوری اسلامی ساعت‌ها پیش از انجام عملیات با فرستادن پیام‌های به طور غیر مستقیم اسرائیل و متحدان این کشور را از انجام عملیات آگاه کرده بود و در نتیجه بیشتری پرتاب‌ها پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون شدند. اما این بار ایران از ارائه هشدارهای دقیق که با کاهش تاثیر هر گونه حمله کمک میکند خودداری کرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
50 زاده تاجیکستان که روز 3 ایول با هواپیمای شرکت ناردوین ایرلاینز از باختر به مسکو رفتن، ادعا دارند که مقامات روسیه آنها را از 20 تا 25 سال از حق درآمدن به این کشور محروم کردند. این افراد روز 31 ایول به رادیو آزادی گفتند که در فرودگاه شریمیتو هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستان میباشند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنا به عکس‌های فرستاده مسافران، آنها روی کرسی‌ها نشستند و در همونجا میخوابند. یکی از مسافران گفت بعد از تفتیش شناسنامه و تلفن‌هایمون گفتند که شما برای روسیه خطرناک هستید. این مصاحبی ما که به دلیل امنیتی نامش نوشته نمی‌شود گفت مقامات روسیه مسافرانی نسبتاً کلانسال و دارای شناسنامه روسی را اجازه درآمدن داده، اساساً جوان‌ها را برگرداندند. تلفن مرا به حضور خودم کفتکوب کردند، سپس نشان دادند که گویا در تلفن من یک نوار مربوط به داعش باز نشر شده است. گفتم که در تلفن من اصلا این نوار نبود. پلیس در پاسپورت من مهر اخراج زد برای 25 سال نقل کرده. مسافران میگویند با کنسولگری و سفارت تاجیکستان در مسکو تماس گرفته برای حل دشواری مدد خواستند. تلاشای ما برای تماس با نمایندگی رسمی تاجیکستان در مسکو نتیجه نداد. در کنسولگری نیز با زنگ های ما پاسخ ندادند. یکی از مسافران روز 1 آگوست گفت ماموران فرودگاه شریمیتو بر اساس یک رویخط آنها را دعوت نموده، آب و خوراک داده و وعده دادند که به زودی به تاجیکستان میفرستند. در 6 ماه سال روان از فرودگاه های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج یا دیپورت کرده شدند. این آمار را حبیب الله نظرزاده مدیر آژانس هوانوردی روز 24 ایول در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه به زبان آورد و سبب را مشکل حجت نامید، نه مسئله سیاسی. بعد از 20 ایون امسال شکایت مهاجران تاجیک در باره دشوار شدن درآمدن به خاک روسیه افزوده است. روز 8 ایول 59 شهروند تاجیکستان را از فرودگاه شریمیتو به شهر باختر بازپس فرستادند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پس از آن که هزاران اعتراضگر به اقامتگاه رسمی شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش حمله کردند، او استعفا داد. شیخ حسینه 15 سال اخیر نخست وزیر بنگلادش بود. طبق گزارش خبرگزاری های بین المللی، این خبر روز دوشنبه از سوی مقامات نظامی و وزارت کارهای خارجه بنگلادش تصدیق شد. من شهلای عبدالله در این باره گزارش می دهم. خبرگزاری ریترز میگوید که شیخ حسینه با چرخبال از اقامتگاه خود فرار کرده و خاک بنگلادش را ترک کرده است. شبکه تلویزیونی CNN با نقل از مقام های نظامی گزارش داده است که او وارد خاک هند شده است. طبق گزارش ها هزاران نفر روز دوشنبه پس از چند هفته اعتراض های خشونت آمیز و درگیری با نیروهای امنیتی وارد قرارگاه رسمی شیخ حسینه در دکه شدند. در اعتراض های یک ماه اخیر این کشور بیش از 300 نفر کشته شدند. فرمانده ارتش بنگلادش بلافاصله اعلان کرد که پس از استعفای نخست وزیر و فرار او از پایتخت، حکومت موقتی تشکیل خواهد شد. او در سخنرانی تلویزیونی خود با تصدیق استعفای نخست وزیر گفت ما یک حکومت موقتی تشکیل خواهیم داد. اعتراض های دانشجویان در بنگلادش حدود یک ماه قبل آغاز شد. این تظاهرات خشونت آمیز علیه سهمیه بندی در قانون خدمات ملکی آغاز شد. این سهمیه بندی ها به استخدام زنان، افراد ساکن منطقه های توسعه یافته و دیگر گروه های محروم برتری می دهد. اما بحث برانگیزترین بخش این قانون اختصاصی 30% از منصب ها با فرزندان قربانیان جنگ بنگلادش علیه پاکستان در سال 1971 است. این قانون در سال 1972 از سوی رهبری استقلال بنگلادش شیخ مجیب الرحمن پدر شیخ حسینه ارائه شد و سپس در سال 2018 زیر فشار اعتراضهای دانشجویان بازبینی شد. اما در ماه ایون دادگاه عالی بنگلادش این اصلاحات را بیکار کرد و به حکومت دستور داد تا سهمیه منصبهای دولتی را که برای نزدیکان و پیوندان مبارزان جدا شده بود به حالت اجرا درآورد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، تلاش های حکومت برای سرکوبی اعتراض ها، برقراری حکومت نظامی و قطع اینترنت نتیجه برعکس داد و باعث خشم بیشتر شد، زیرا نزدیک به 300 نفر کشته شدند و باعث درخواست ها برای پایان دادن به 15 سال قدرت شیخ حسینه شد. در جریان درگیری های اعتراضگران با مقامات امنیتی و فعالان حزب حاکم در سراسر کشور در روز یک شنبه نزدیک به 100 نفر کشته شدند. شیخ حسینی 76 ساله در ماه ایون امسال در انتخاباتی که از سوی مخالفان تحریم شده بود، برای چهارمین بار پی در پی نخست وزیر بنگلادش شد. بر اساس گزارش‌ها، هزاران تن از مخالفان پیش از برگزاری انتخابات که حکومت آن را دموکراتی می‌دانست، بازداشت شدند. شیخ حسینه طولانی‌ترین گذشته رهبری در تاریخ بنگلادش را دارد. او از سال 1996 تا سال 2001 و از سال 2009 تا 2024 در مقام نخست وزیری بنگلادش کار کرده است.
من زمان سر کشیدم از همین خاکی دیارم، خواستم در سایگاهم شده و شور بیارم. من هوس کردم که روز روشنی رسد به پایم، از فشاری جنگلم ما آخشکی شاخه هایم ریشه هایم برگ هایم. سایه ها مرا شکستند، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، شاخه ها جاده را بستند، لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. لعنتی دنیا و قسمت، مانم در بند ظلمت. سایه ها مرا شکستم، آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایق سطر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من انتها یه سر نوشتم، روی این برگی حلایی صدر بدبختی نوشتم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام خوابم. آخرین برگ تن من، آخرین روزی عذابم، ای بیمانید بعد مردن لااقل آرام.
$7 میلیون خرج کردم ولی اجازت نامم را گرفتند. بس یک صاحبکار چینی با مقامات و شرکت های تاجیکستان. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. خو سیودون صاحبکار چینی و مدیر شرکت خروستال دعوا دارد که با وجود اجرای شرط های ضروری و گرفتن اسناد، مقامات تاجیکستان او را از اجازه استخراج سنگ مرمر در ولایت مختار کوهستان بدخشان محروم کردند. دلیل جانب تاجیکستان این است که او محصولات را به خارجه برد. حالا به ادعای سیودون، در پایگاه بنیاد کرده او کمبینت متالورگی تاجیک که به گفتش به سابق شرکت فراز مربوط است، با یک کارشریک چینی خود مشغول استخراج و کار کرده مرمر می باشد.
من فکر میکنم که سبب اساسی آن است که فشار آوردن از جانب سابق شرکت فراز است. ما همه چیز را آماده کردیم برای فایده گرفتن از تجارت مرمر. حالا ما میتوانیم که از این بازه استفاده کرده فایده این تجارت را گیریم.
اواتانف رئیسی کمبینت متالورگی تاجیک روز 19 ایول در نامه‌ای در پاسخ به سوال رادیو آزادی نوشت که شرکت فراز به جمعیت آنها هیچ ربطی ندارد و ادعای مدیر شرکت خروستال خوسیودون در مورد گویا ما مقصد صاحب شدن تجارت او را داریم بی‌پایه و دروغ است. وی در ادامه نوشته است که جمعیت ما هیچ فشاری به شرکت خروستال ناورده و به یگان مقامات از جمله وزارت صنعت و تکنولوژی نو مراجعه نکرده است. اما وطنف در پاسخهایش نگفته که آنها در حال حاضر پایگاه های آماده کرده شرکت خروستال را صاحب شدند و در آنجا مرمر استخراج میکنند یا نی. هرچند رهبری کمبینت متالورگی تاجیک منصوبیت خود را به سابق شرکت پربس فراز رد کرده است، در حلنامه دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان جایی که به بحث خروستال با این شرکت پرداخته می شود چنین آمده است: کمبینت متالورگی تاجیک در قوسین جمعیت سهامی پوشیده فراز در فهرست یگانه دولتی شخصان حقوقی نیز فراز مؤسس کمبینت متالورگی تاجیک ذکر شده است. طبق این سند کمبینت را سال 2015 در اداره اندازی و مالیات ثبت کردند. خوسیودون مدیر شرکت خروستال میگوید مجوز یا پروانه کار را در سال 2014 برای 10 سال گرفت و تا کنون نزدیک به 7 میلیون دلار برای زیربنا و استخراج مرمر سرمایه گذاری کرده است. وزارت صنعت در ماه یونی سال 2022 به شرکت خروستال اجازه صادرات محصولات کارکرد شده تیار را داده، ولی با گذشت کمتر از یک سال اجازت نامه را باز داشته است. در ادامه با درخواست همین وزارت و دعوای دادستانی کل تاجیکستان، دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه آگوست سال 2023 مجوز شرکت را کاملا بیکار کرده است. خوسیدون میگوید
سال 2023 صرف نظر از آن که من برای صادرات کردن مرمر اجازت داشتم، آمده با من گفتند که برای صادرات کردن اجازت نداری. چی حجت هایی که لازم بود من با آنها پیشنهاد کردم.
وزارت صنعت و تکنولوژی های نو در پاسخ خطی به رادیو آزادی گفت مجوز یا پروانه شرکت خروستال با دعوای دادستانی کل تاجیکستان از سوی مقامات دادگاهی بیکار کرده شده است. مسئولان این نهاد پاسخ ندادند که چرا در اول به شرکت خروستال اجازه صادرات سنگ مرمر را داده، باز به بیکار نمودن پروانه کار این شرکت اقدام کردند. حالا رئیس شرکت خروستال برای بیکار کردن حلنامه دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان به دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت برده، میخواهد که مقام تاجیک با یا به او امکان دهند که کارش را دوام دهد یا نزدیک به 7 میلیون دلار سرمایه را که او در این راه مصرف کرده است باز پس بدهند. بس این شرکت با وزارت صنعت و دادستانی کل با دالانهای سفارت چین در دوشنبه و حکومت تاجیکستان نیز کشیده شده. سروزیر تاجیکستان در رابطه با درخواست وزارت کارهای خارجی در پی یادداشت سفارت چین به نهادهای دولتی سپارش داده است که قضیه را بررسی کنند. تاجیکستان در چند سال اخیر برای جلب سرمایه بیشتری خارجی منبرهای گوناگون جهانی را استفاده و طرح پول هنگفتی را برای این هدف خرج میکند. مقامات از روند رو به افزایش جلب سرمایه خارجی صحبت میکنند، اما اقتصاددان ها این تلاش ها را برای رشد اقتصاد ناکافی میدانند. برعکس به بودن مانعه های گوناگون اشاره میکنند، به مثل نبودن امنیت سرمایه و امتیازها برای سرمایه گذاران، نداشتن نیروی برق کافی و دائمی و وجود عنصر فراوانی فساد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در روسیه تلاش دارند که مهاجران را از کشورهای آسیای مرکزی به دوره‌های آموزشی فرا بگیرند. اداره امور ملت‌های این کشور به این مقصود درس ویژه را آماده کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رسانه‌های روسیه در مورد این طرح در نیمه‌های ماه ایول خبر دادند. این درس‌های 70 دقیقه‌ای در زودترین فرصت شروع خواهند شد و هدف آنها آشنا کردن خارجی‌ها به قانون کار مهاجرت، رفتار و تاریخ مختصری روابط روسیه با کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد. درس‌ها از 4 قسم عبارتند: اساس‌های قانون‌گذاری مهاجرت، اساس‌های رفتار و اخلاق غیر رسمی در روسیه، مسئولیت برای رعایت نکردن قانون‌گذاری‌های روسیه و تاریخ مناسبت‌های روسیه با کشورهای آسیای مرکزی. به مهاجران در مورد طرز رفتار در کشور و منطقه خاص از جمله هشتگ نکشیدن به زنان و مردان و محاکمه نکردن راهگذران به زبان مادری توصیه می‌شود. به غیر از این مهاجران را درس‌های مختصر از تاریخ انتظار است که در کنار موضوع‌های دیگر گفته می‌شود از بودجه شوروی به برای رشد کشورهای آسیای مرکزی پل هنگفت جدا شده بود، نوشت نشریه کمرسانت. طبق گفته معاون سردار اداره امور ملت ها استانیسلاو بیتکین، این درس‌ها در 4 منطقه روسیه از جمله ولایت مسکو موفقانه سنجیده شدند. امیر سرکارگر یک از شرکت‌های ساختمانی در مسکو باور دارد که چنین درس‌ها می‌توانند فایده‌آور شوند، اما با گفته وی مهاجرانی که مدت‌هاست در روسیه زندگی می‌کنند می‌دانند که عملاً همه چیز را می‌توان با پول حل کرد. در این درس‌ها در مورد آمدن و رفتن به روسیه، گرفتن اجازه کار و بستن شرطنامه با جزئیات گفته شده است. در بخش دیگر به مهاجران هشدار داده شده است که از زیر لب صحبت کردن به زبان مادری، از انجام مراسم دینی در کوچه‌ها هشتگ کشیدن و تلاش برای پسند آمدن به زنان خودداری کنند. به مهاجران اینچنین هشدار داده شده است که با گروه‌های افراط‌گرا و تروریستی همراه نشوند و در اعتراض‌هایی که اجازه ندارند اشتراک نکنند. در ضمن در این درس‌ها اشتراک در عملیات مخصوص حربی روسیه جنگش را در اوکراین چنین می‌نامد تشویق شده است. اشاره شده است که آنهایی که قرارداد حربی می‌بندند می‌توانند به طور آسان‌تر شهروندی بگیرند. والنتینا چوپیک، فعال حقوق بشر، می‌گوید این درس‌ها خوبند، اما در شرایط امروز روسیه با هدف مطابق کردن مهاجران راه‌اندازی نشدند. اقدام حاضره حکومت روسیه در حال فشار دوامدار بر مهاجران کشورهای آسیای مرکزی گرفته می شود. غیر از حمله به مکانهای بود و باش مهاجران، آنها را از درآمدن به قلمرو روسیه باز می دارند، بدون دلیل اخراج می کنند و با هدف بردن به جنگ اوکراین به خدمت حربی قرارداد جلب می کنند. همزمان مجلس روسیه در دوام ماه ایول چند قانون قبول کرد که نظارت بر مهاجران را سخت‌تر می کند. یکی از این قانونها به پلیس حق اخراج مهاجران را به حکم دادگاه می دهد. گذشتن حتمی از درس‌های نو در روسیه تا حال در قانونگذاری وارد نشده است، اما اجرا کردن آن توسط مقامات منطقه‌ای